حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات شما دوستان عزیز شنونده انشاءالله که مورد قبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه، بنده و همکارانم رو در رادیو گفتگو از دعای خیر فراموش نفرمایید. اما دعوت میکنم شنونده مجله تحلیلی خبری رویداد باشید.
بس مبارک بود چو فر همای اول کارها به نام خدای. بسم الله الرحمن الرحیم. افوض امری الله ان الله بصیر بالعباد. مردم عزیز ایران سلام بر شما. صدای بنده را از شبکه رادیو گفتگو میشنوید. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشید و روز پاییزیتون در 20مین روز از پاییز 1398 در آذر 1398 انشالله که بر شما مبارک باشه و ایام خوبی رو داشته باشید. در خدمتون هستیم با قسمت دیگر از برنامه های رویداد. امیدوارم که تا پایین این برنامه با ما همراه باشید. کانال های ارتباطی برنامه را خدمتتون عرض میکنم. اگر که نقطه نظراتی داشتید حتما لطف بفرمایید و با همکاران بنده در اتاق فرمان در میان بگذارید. شماره پیامک شبکه رادیو گفتگو 301035، همچنین شماره تلفن 27861035 و روابط عمومی 162 برای تهران و 021-2787 برای شهرستان ها. اگر که پیامی داشتید و نکاتی داشتید حتما با همکاران بنده در میان بگذارید، برای کیفیت برنامه های ما بسیار راهگشا خواهد بود. شنوندگان عزیز، سرخط عناوین برنامه امروز رو خدمتتون عرض خواهم کرد. امروز این برنامه ها رو با شما خواهیم داشت: تو خالی بودن ادعای سعودی ها و رد ادعای دخالت ایران در حمله به آرامکو. مناظره امروزمون: استمرار پدیده قاچاق، چالشی برای تولید کنندگان پوشاک. هشدار مرکز پژوهش ها درباره شیوه استقراض دولت از بانک مرکزی. برنامه ویژه انتخاباتمون در خصوص تایید صلاحیت‌ها و تأثیراتش بر مجلس کارآمد خواهد بود. ویژه بودجه: تمهیدات بودجه 99 برای تولید و اشتغال کشور. تم بین‌المللی: موضوع امروزمون تعیین تکلیف استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکاست. و همچنین نتایج مذاکرات آستانه و تأثیرات آن بر آینده سیاسی سوریه. خب 12:06 دقیقه میریم سراغ موضوع اول برنامه امروزمون، در خصوص انتخابات صحبت خواهیم کرد. شنوندگان ما مستحضر هستند که ما در ماهای آینده یک حادثه سیاسی بسیار حائز اهمیت رو خواهیم داشت. بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی، ثبت نام نمایندگان هم، ثبت نام نامزدها هم به پایان رسیده و موضوع بسیار مهمی است. بحث تایید صلاحیت‌ها و تأثیراتی که میتونه داشته باشه بر شکل گیری یک مجلس کارآمد، پاسخگو و انقلابی برای حل مشکلات کشور در برهه‌ای حساس کنونی. در این خصوص صحبت خواهم کرد با آقای کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای کنعانی مقدم عزیز، اگر که صدای بنده رو میشنوید سلام بر شما. شما هم سلامی به شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب آقای سعیدی، همکارانشون و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
سپاس فراوان دارم. آقای کنعانی مقدم، مستثر هستید که ما در شرایط حساسی به سر میبریم، چه از لحاظ داخلی و چه از حیث خارجی، و طبیعتاً در این شرایط حساس و در این برهه سرنوشت ساز، انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی میتونه بسیار بسیار تعیین کننده باشه برای حل مشکلات کشور و برون رفت از شرایط کنونی. طبیعتاً یک مجلس مقتدر، کارآمد، پاسخگو و انقلابی و مجلسی که دغدغه‌مند مسائل مردم باشه میتواند خیلی کمک بکنه به دولت مستقر، به قوه قضاییه، در پیشبرد بهتر امور. انتخابات کلید خورده، بررسی صلاحیت‌ها به زودی آغاز خواهد شد، ثبت نام نامزدها انجام شده. در خصوص این مسائل با ما گفتگو بکنید، اهمیت مسئله را در چه میدانید و تصویری که شما ترسیم خواهید کرد از آینده انتخابات به چه صورت خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که جناب علی در مقدمه مباحثتون فرمودید، ما نیازمند یک مجلس کارآمد هستیم تا بتونه مشکلات کشور رو و مشکلات مردم رو، مطالبات مردم رو بهش رسیدگی کنه و با وضع قوانین مختلف و رفع موانعی که ممکنه در مسیر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی کشور هستش رو بتونه به سمت اهداف عالی انقلاب حرکت بکنه. خب ضرورت داره که ما یک مجلسی در تراز انقلاب داشته باشیم، کسانی درش ورود پیدا کنند که هم اعتقاد عملی و هم اعتقاد ایمانی نسبت به هورمون‌های انقلاب داشته باشند و سعی و تلاششون برای این باشه که خودشون رو وقف ملت بکنند. همونطور که در سوگندی که هر نماینده مجلس در مجلس بهش متعهد میشه، این هستش که خودش رو وقف ملت بکنه و تمام سعیش رو در پاسداری از ارزش‌ها و قانون اساسی برای ایجاد یک مجلسی کارآمد رو داشته باشه. خب قاعدتاً این هستش که ما باید به دنبال کسانی باشیم که اولا به نمایندگی به عنوان یک شغل نگاه نکنن، یا منبع درآمد، یا یک قدرتی که قدرت سیاسی یا رانت اقتصادی یا رانت سیاسی داشته باشه، بلکه کسانی که خودشون رو در مقام یک مسئولیت نمایندگی از ملت ایران قرار میدن. و همونطور که حضرت امام هم بارها فرمودن که مجلس در رأس امور هستش، احساسشون بر این باشه که و عملکردشون که برای ملت میخوان عمل بکنن و اساره فضائل یک ملت باشن. یعنی اگر ما بناس مثالی بزنیم بر این که یک مجلس در تراز انقلاب با توجه به حالا بحث گام دوم انقلاب هم که مطرح هست، بتونیم تمام خصوصیات خوب یک فرد رو در نماینده مجلس ما مشاهده بکنیم، هم اخلاق سیاسی، هم اخلاق رفتاری در مسائل مختلف، هم ایمانش، هم شهامتش، هم شجاعتش، هم تقواش، هم تخصصش، هم تعهدش، هم اینکه خودش رو جز مردم بدونه، قدرت رو برای قدرت نخواد، قدرت رو برای خدمت بخواد و خودش رو خادم یک ملت بدونه. خب اگر این خصوصیات رو ما بخوایم جمع بکنیم در یک کسی که خودش رو نامزد انتخابات مجلس هست، قاعدتا باید از مجاری این انتخاب رو سعی کنیم هدفمند و معنادار کنیم. یا موقع از مشارکت سیاسی مردم که مورد توجه همه هستش و مشارکت حداکثر بسیار اثرگذار هست در اقتدار ما، اینجور نباشه که ما بریم دنبال کسانی رأی بدیم که یا جناحی هستن یا وابستگی قومی دارن با ما یا وابستگی طایفه‌ای دارن یا به لحاظ قدرت حالا تبلیغاتی که دارن، قدرت اقتصادی که دارن و تحت تاثیر قرار دادن آرای مردم، اینها بیان وارد مجلس بشن.
درسته.
سه بخش ما داریم. یکی این که این فرد بر اساس قانون آیا تطبیق میکند خصوصیاتش و مشخصاتش با حداقل قانون، یعنی قانون حداقل ها رو مشخص کرده. بعد مرحله دوم که حالا شورای نگهبان و مسئولین و استعلامی که انجام میشه، اون حداقل ها رو تعیین میکنن که این فرد شرایط اولیه رو برای نمایندگی مجلس رو داره. مرحله دوم این هستش که ما بالاخره دنبال یه اسلحه مقبول هستیم. اصلح بودن به تنهایی کفایت نمیکنه، مقبول بودن هم به تنهایی کفایت نمیکنه، بلکه کسی باید باشه که هم کارآمدی داشته باشه، هم تخصص و تعهدش رو داشته باشه و همین که مقبول مردم باشه، چون میخواد رأی مردم رو اخذ بکنه. اینکه ما فقط دنبال سلبریتی های سیاسی باشیم که فقط شهرت سیاسی دارن، یا دنبال کسانی باشیم که حالا تکنوکرات هستن، ممکنه از نظر قانون گذاری شرایط خوبی داشته باشن، ولی اینکه مقبول نباشن و مردم بهش رأی ندن، خب عملا نمیتونه در جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی قرار بگیره.
بله.
ما اعتقادمون هستش که فرایندی که در انتخابات شکل میگیره، یکی قبل از نامزد شدنه،
بله،
دوم در زمان انتخابات که باید ببینیم این فرد آیا اون اصول رقابت های سیاسی رو رعایت میکنه، قواعد بازی رو بلد هستش یا نه، با نفی دیگران میخواد اثبات خودش رو بکنه. مرحله سوم مرحله است که رأی میاره. خود همون رأی آوردن باید خیلی دقت روش بشه که آیا این رأیی که داره میاره رأی سالم هستش و رأی هستش که بر مبنای یک رقابت سیاسی داره اخذ میکنه. مسئله بعدش که مسئله نماینده شدنشه، بعد از این که اعتبارنامش تصویب میشه، آیا این فرد در دوره نمایندگیش به تعهدات خودش عمل میکنه یا نه، فقط یک صندلی رو اشغال کرده برای حالا مقاصدی که مورد توجهش هست. و اینکه نتیجه اقدامات یک نماینده در آخر دوره باید مورد ارزیابی قرار بگیره و کارنامه‌اش در اختیار مردم قرار داده میشه و مردم به نمره‌های اون رأی بدن.
بله بسیار متشکرم، لطف شما بسیار دانسته و سنجیده سخن گفتید آقای کنعانی مقدم. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما باشه.
با حسین کنعانی مقدم صحبت کردم، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
خب شنوندگان گرامی، بدون فوت وقت میریم سراغ موضوع دوم برنامه امروز رویداد، در خصوص تو خالی بودن ادعای سعودی ها و رد ادعای دخالت ایران در حمله به آرامکو. مستحضر هستید که چندی پیش حمله توسط یمنی ها به تأسیسات نفتی عربستان در آرامکو، شرکت آرامکو، اتفاق افتاد و عربستانی ها و بسیار از متحدین خارجیشون در اروپا و آمریکا پیکان این اتهام رو به سوی ایران نشانه گرفتن و گفتن که ایران این کارو کرده، در حالی که مدت هاست از این ادعا داره میگذره ولی همچنان ثابت نشده که ایران نقشی در این زمینه داشته. در این خصوص صحبت میکنم با آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل سیاسی، که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای مهرابی عزیز سلام بر شما.
سلام، خداوند بخشنده مهربان، بنده از همه خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای دکتر مهرابی عزیز، خب عربستانی ها بعد از ماجرای آرامکو که ماجرای خیلی پر سر و صدا و تکان دهنده ای هم بود و لطمه جدی به حیثیت عربستان وارد کرد، ادعا کردن که ایران پشت این حمله قرار گرفته، هرچند که یمنی ها خودشون بیانیه دادن و اعلام کردن که حمله توسط ما بوده، ولی همچنان عربستانی ها و متحدان غربیشون اعلام کردن که ایران این حمله رو تعریضی کرده بوده. اما بازرسان سازمان ملل متحد برخلاف ادعای عربستان و آمریکا دخالت ایران در این حمله رو همچنان تایید نکردن. نظر شما در این زمینه چه هست؟ اصلا اینکه پیکان این اتهام به سمت ایران نشانه رفت چه بود و اینکه الان بازرسان سازمان ملل این ادعا رو نقض کردن به نظر شما چه تبعاتی داره؟
خب معادلات منطقه‌ای در خاورمیانه تنگ کننده جهت‌گیری سیاسی و نظامی کشورها هست. شما در خاورمیانه از دو قلوب، دو قطب یا دو کلوب قدرت میتونیم نام ببریم، یکی جبهه محافظه‌کاری و سازشکاری کشورهای عربی، برخی از کشورهای عربی با ایالات متحده آمریکا، و جبهه مقاومت و به عبارتی رسیدن به حل و فصل مسائل داخلی منطقه‌ای به صورت بومی بدون کمک قدرت‌های خارجی. اونجا که مشخصه، خب عربستانی‌ها اساساً در استراتژی غرب دارن کار می‌کنن، در استراتژی آمریکا دارن کار می‌کنن و امروزه هم کاملاً در دامن اسرائیل دارن منافع صهیونیست‌ها رو دنبال می‌کنن، بدون اینکه نسبت به منافع جهان اسلام، منطقه خاورمیانه، فلسطین و موضوع دیگه موضع‌گیری‌های مؤثر و مطلوبی داشته باشن. خب طبعا از این ور قضیه هم جمهوری اسلامی ایران و یا سوریه و یا کشورهای دیگه مثل لبنان و عراق در جهت‌گیری خودشون مستقلانه عمل میکنن و در مقابل این جبهه سازشکاری موضوعهای جدی هم گرفتن و نقش منطقه خودشون رو به نحو احسن دارن انجام میدن. در حوادث اخیر هم عربستانی به شدت در موضع ضعف قرار داشتن به جهت اینکه با حمله نظامی که به یمن کرده بودن و این پرونده نظامی رو وارد کرده بودن، بعد از چند سال نتوانسته بودن به نتیجه برسنن، دنبال این بودن که بتوانن با وضع کردن موضوع یمن به حمایت جمهوری اسلامی ایران یا از این دست مسائل بتوانن فضای روانی و تبلیغی و ارنایی نظام بین الملل رو به سمت سوی بکشانن که ایرانی‌ها در پشت قضایا حضور دارن و دارن حمایت میکنن. به عبارت تلاششون برای این بود که حتی با اذعان یمنی‌ها که ما خودمون به صورت بومی و خود ساخته داریم تسلط نظامی رو فراهم میکنیم و اقدام نظامی میکنیم و دایی هم که کرده بودن که آرامکو رو اینها مورد اثبات موشه قرار دادن، به شدت فضای امنیتی و نظامی صهیونیست با عربستانی و آمریکایی یک پارچه رفتا به این سمت که بحث نظامی و حمله نظامی به آرامکو رو به سمت ایران تغییر بدن. خب طبعا ایران هم، جمهوری اسلامی ایران هم بارها این رو نقض کرده و رد کرده که اساسا حضوری در این حمله نداشته، به جهت اینکه منافعی برای ایرانی ها نخواهد داشت اگر بخوان به آرام حمله بکنن، تا اینکه ما با حضور نمایندگان سازمان ملل و بررسی های موضوعی که صورت گرفت نشان داده شد که امروز یمنی ها به جهت توانمندی داخلی خودشون توانایی تاثیر نظامی بر محیط شبه جزیره عربستان رو دارن و خیلی نقطه و موضع خاصی براشون نمیتواند محل بحث و تردید باشه و طبعا آرامکو هم اونها دادن تا فضای به عبارتی این که این بازرسی های سازمان ملل و غیره هم در روزهای آینده اعلام بشه و همین نشان دهنده این است که خب عربستانی‌ها و آمریکایی‌ها به شدت تلاش میکنن که برای جمهوری اسلامی ایران، برای علیه جمهوری اسلامی ایران، که تهران بارها این رو ادعا کرده که با تحریم‌های حداکثری، فشارهای مختلف تلاش میکنه ایران رو مجاب به مذاکره به خودمون داشته باشیم، تلاششون برای این هستش که ایران رو به این سمت و سو حرکت بده.
خب آقای دکتر مهرابی، به نظرتون آیا بعد از این گزارش سازمان ملل، به نظرتون این گزارش های فصل الخطاب قرار خواهد گرفت و موضوع تمام خواهد شد؟ یعنی کشورها که مدعی بودن ایران این حمله را انجام داده به این گزارش بسنده خواهند کرد، یا اینکه نه همچنان به نظرتون پرونده باز خواهد بود و فضاسازی های رسانه‌ای تداوم پیدا خواهد کرد؟
ببینید، موضوع اختلاف ما عربستان بر روی کیس نظامی آرامکو نیست. موضوع اختلاف ما با ایالات متحده آمریکا بر روی کیس نظامی آرامکو نیست، بلکه موضوع جدی‌تر و اساسی‌تر هستش. ما امروزه در منطقه خاورمیانه تاکیدمون بر این است که عربستانیا و کشورهای منطقه باید سیاست مستقلانه داشته باشن، نه اینکه به نفع ایالات متحده آمریکا بخوان حرکت بکنه و غیره. من فکر می‌کنم خود سازمان ملل هم اساساً با فشارهای سیاسی و فکری که آمریکایی‌ها در درون این سازمان وارد میکنن، و خود ترامپ هم بارها ادعا کرده که بودجه سازمان را مسئله دیگرشون متعیم میکنیم باید به نفع ما کار بکنم، من فکر نمیکنم نظر سازمان را موضوع تجنه فصل خطاب بشه و دیگر این شیطنت هایی که رژیم صهیونیستی و اسرائیل در منطقه و همچنین برنامه هایی که ایالات متحده آمریکا دور دل دنبال میکنه برای برهم زدن امنیت امروز منطقه، همه در راستای این هستش که با حمایت مالی و نفتی عربستان ادامه خواهد داشت. من فکر نمی‌کنم که الان ما بر اساس این که این گزارش هم آمده، ولی ما از اول هم ادعامون بر این بود و مستندات هم کاملا این نشون میداد که ما در زاویه جنگ گرم با عربستان سعودی قرار نداریم. ما با عربستان سعودی امروز جنگ سرد داریم، امروز صلح سرد داریم، روابطمون خیلی گرم نیست، ولی جنگ گرم با عربستان نداریم که بخوایم منافع همدیگه رو تو منطقه زده باشیم و تهدید بکنیم بعد بیایم بگیم که انجام نشده. پس نشون میده که موضوع کیس یمنی هستش و بیشتر از اینکه اینها بخوان به سمت ایران این رو بدون مستندات جهت بدن، باید به اون قضیه حل دمل چرکی یا زخمی که در یمن ایجاد کردن فکر کنم، و من فکر نمیکنم که خود آرامکو هم خیلی محل بحث باشه، چون موضوعات دیگه هم در محل اختلافات موضوعی بین کشورهای منطقه وجود داره.
آقای دکتر، چند وقت پیش هم باز یه سری نشانه های مطرح شد که عربستانی ها تمایل دارن به مذاکره با جمهوری اسلامی، ولی خب خبری نشد. به نظرتون، البته خیلی کوتاه، چشم انداز روشنی به نظرتون برای بهبود روابط دو کشور متصور هست؟
عربستانی تمایل دارن، ما تمایل نداریم. یعنی دو فرمی به جهت اینکه عربستانی که وابسته با آمریکا، عربستانی که امروز در معادلات منطقه‌ای خودش یک کلام از موضوع دفاع از مردم مظلوم فلسطین و مسائل جهان اسلام حرف نمیزنه، عربستانی که محمد بن سلمان اصلاحات آمریکایی در کشورش داره دنبال میکنه، همه اینا نشان دهنده که عربستان امروز خودش نیست. یعنی اگه عربستان حتی طیف آل شیخ، طیف آل جلاوی، طیف آل فیصل، طیف آل فهد، طیف آل عبدالله در عربستان اگر حاکمیت داشتن، امروز اینقدر وادده ایالات متحده آمریکا نمیشن. یه جوانایی که به نام محمد بن سلمان بیاید و کاملا عربستان رو به جهت اینکه بعداً بخواد پادشاه بشه و در واقع در اختیار آمریکا قرار بده، امروز عربستان مشکل داره. جناب سعید، یعنی اون چیزی که محل بحثه، خب دفتر دیپلماتیک باز میشود، انجام میشد، ولی اینکه واقعا عربستان امروز مستقل، عربستان در استراتژی منطقه‌ای خودش میتواند دایی داره رهبری جهان اسلام، به نفع جهان اسلام باشه. من فکر میکنم خود اینکه در درون عربستان یک کودتای اتفاق افتاد و سلطان احمد رو کنار زدن، سلطان احمد فرزند بلاواسطه عبدالعزیز بن آل سعود بود، دو تا فرزندان بودم، همین سلمان بود، ملک سلمان بود و ملک احمد. خب با تیجام بود خرجدن، ملک احمد رو کنار دادن که سلمان به قدرت برسه. سلمان هم که در حال وضعیت جسمانی خوبی نداره، محمد بن سلمان جوان رو آوردن که وابسته به سازمان سیاه و موساد و اینها هستش و عقبه کاملا وابسته در اون کشورها و حضور داشته، آوردن که بتوانن عربستان کاملا در دست داشته باشن. خب این عربستان در دست آمریکا با محمد بن سلمانی که سودای رسیدن یک شهر پادشاهی رو دارد، در هر قیمتی که عربستان و نفت و جهان اسلام و حرمین رو در اختیار آمریکا قرار بده،
نمیتونه باش مذاکره داشته باشه.
آره، یعنی میخوام بگم اصلا بحث شیطان هستش که انشالله ما تغییر سیاستهای عربستان رو ببینیم به عنوان کشور مستقل منطقه‌ای و به درد منطقه و جهان اسلام.
بی نهایت سپاسگزارم از شما آقای مهرابی عزیز، با شما خدافظی میکنم.
موفق باشید. خدافظ.
با دکتر علیرضا مهرابی صحبت کردم، کارشناس مسائل بین‌المللی، در خصوص رد ادعای دخالت ایران در حمله به آرامکو توسط بازرسان سازمان ملل متحد. 12:24 همچنان با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم از استودیوی شبکه رادیو گفتگو. همچنان با ما همراه باشید. خب موضوع بعدی ما در امروز که تم اقتصادی هم داره، هشدار مرکز پژوهش هاست درباره شیوه استقراض دولت از بانک مرکزی، موضوعی که میتونه خیلی اهمیت داشته باشه. طبیعتاً اگر که استقراض دولت از بانک مرکزی به صورت عاقلانه نباشه و بر اساس اون چارچوبای استاندارد نباشه، میتونه طبیعتاً عواقب ناگواری هم برای اقتصاد کشور داشته باشه. در این زمینه صحبت میکنم با آقای میرسم خسروی، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای خسروی عزیز، صدای بنده رو دارین؟
بله، سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین خوبتون.
سپاس فراوان. آقای خسروی، این هشداری که مرکز پژوهش‌ها در مورد شیوه استقراض دولت از بانک مرکزی مطرح کرده بود، حضرت عالی استحضار دارید که در چه زمینه هست؟ منظور از این هشدار چیه؟ چه چیزی رو زنهار دادن و در چه خصوصی اعلام نگرانی کردن؟
بله، ببینید، یه قاعده کلی در اقتصاد وجود داره که دولت، در واقع تامین مالی دولت، باید از منابع بودجه‌ای به معنای واقعی کلمه، یعنی مالیات ستانی، اتفاق بیفته. در واقع نکتهش و هدفش هم اینه که رفتار دولت رو اصلاح بکنه. به طور کلی دولت‌ها به واسطه مسائل سیاسی که باش درگیر هستن، مایل هستن طبق مالیات کمتری بگیرن و مدارای بیشتری با گروه‌های بی‌نفت داشته باشن. از اون طرف به شدت تمایل دارن هزینه‌هاشون رو ببرن بالا. اون چیزی که رفتار دولت رو اصلاح می‌کنه، قیدیه که باش مواجهه و اون بودجه‌شه. خب اما اگه شما این قید رو وصل کنید به منابع بانک مرکزی و پای پولی، تقریبا میشه گفت این قید بی‌معنا میشه. یعنی دولت میتونه تا هر چقدر که میخواد در واقع با چاپ پول و انتشار پای پولی از سوی بانک مرکزی هزینه‌هاش رو تامین مالی بکنه. نکتهش چیه و آسیبش چیه؟ آسیبش اینه که دودش در قالب تورم و در واقع نابرابری به چشم مردم میده. به خاطر همین معمولا تو اقتصاد الان یک تجربه جا افتاده است که میگن که باید بودجه از منابع بانک مرکزی جدا بشه و به همین خاطر هست که اساسا استقراض بانک مرکزی مطرح میشه. متاسفانه در این چند وقت اخیر به واسطه فشارهای بودجه‌ای که دولت باش مواجه شده، اون در واقع رویه کلیشو که همیشه بهش افتخار میکرد که من دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نکردم و به شدت خدشه‌دار کرده و زیر پا گذاشته. به عنوان نمونه، تو سال 97 که در واقع بدهی دولت به بانک مرکزی رو شما میتونید مشاهده بکنید، هلوهوش 40,000 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده.
بله.
البته بخشیش مربوط هست به تهاتر بدهی که هلوهوش در واقع 34,000 میلیارد تومان ناشی از تهاتر بدهی های بند باب تفسیر 5 بودجه 97 بود، اما هلوهوش 10,000 میلیارد تومان، یعنی کل بدهی دولت که 45,000 میلیارد تومان زیاد شد، 10,000 میلیارد تومانش رو دولت استقراض کرد از بانک مرکزی. یعنی منابع بودجهش رو اینجوری تامین مالی کرده. تو سه ماهه 98 هم هلوهوش 5,000 میلیارد تومان در واقع دولت از منابع بانک مرکزی برداشت کرده که این رویه واقعا باید، یعنی هشدار ناظر به این رویه است که دولت در واقع باش مواجه شده. خروجیش چیه آقای سعیدی عزیز؟ خروجیش اینه که شما وقتی به دولت فشار میاری که آقا نمیدونم از یک سری گروه هایی که تو کشور درآمد بالایی دارن و مالیات نمیدن مالیات بگیر، مثل وکلا، مثل پزشکان، مثل سایر صنوف و مشاغل دیگه، دولت به واسطه اینکه دسترسی به منابع بانک مرکزی داره خوب نمیره سراغ اون راهکارا. یعنی شما اگه دنبال بکنید گزارش مرکز تجربهش ها رو، تو اون گزارش تصویر نفتش که 10 تا راهکار پیشنهاد داد برای اینکه اساسا شما وابستگی تو از بودجه در حقیقت جدا بکنی و کم بکنی، به صفر برسونی،
راه آسون تر انتخاب میکنی.
راه آسون ترش اینه که خب میگم چرا این کارو بکنم، میرم سراغ بانک مرکزی کسی